17 فروردین 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز سهم رو تعریف کردیم، شرکت سهامی رو هم تعریف کردیم و شرکت سهامی رو گفتیم که سه صورت دارد و در کدام از این سه صورت مشارکت کردن و سهامدار شدن جایزه و در کدامش جایز نیست، اینا رو خدمت شما عرض کردیم. کلام میرسد به یه نکته‌ای که دیروز میخواستم خدمت شما بگم و جا موند، و اون این است که وقتی ما میگیم اسلام نظام اقتصادی دارد، مراد از این نظام اقتصادی اسلام چیست؟ مراد از نظام اقتصادی اسلام این است که اقتصاد در اسلام محدود است به دایره شرع. شرعی که اون شرع را اسلام آورده است، یعنی شریعت مقدس. یعنی در نظام اقتصادی اسلام شما اموالتون را در هر راهی که تولید باشد یا تجارت باشد، در همه تولیدات و همه تجارات نمیتوانید مال را به حرکت در بیارید و به استثمار برسانید و ازش استفاده کنید. یه تولیداتی هست که شما حق ندارید مالتون رو در اون تولیدات مصرف کنید. نه، یه جاهایی نمیتونی بری. مثلا شما نمیتوانید که چه داشته باشید؟ مثلا شما نمیتوانید که بله کارخانه تولید مشروبات داشته باش. نمیتوانید که کشت و صنعتی داشته باشید که در اون پرورش گوشت خوک بدید. گوشت خوک را نمیتوانید پرورش بدید. نمی توانید کارخانه تولید سلاح داشته باشید و بعد اون سلاح را استفاده کنید ازش در کشتن مردم چی؟ بیگناه. ولی اینایی که داریم برای شما میگیم اینا بعد کارهای تولیدی خیلی هم سود داره، یعنی تجارت اسلحه در دنیا امروز یکی از بزرگترین تجارت‌های دنیا تجارت اسلحه است، لکن غالب این اسلحه ها استفاده میشد برای کشته شدن مردمان بیگناه، مثل قصه امروز اسرائیل و فلسطین. توجه میکنید؟ وقتی ما میگیم اسلام نظام اقتصادی دارد، نظام اقتصادی اسلام یعنی این، یعنی شما مال خودته، حلالم هست، ولی این مال خودت که حلاله یه جاهایی نمیتونی اینو به کارش بندازی، یعنی یه سری از تولیدات ممنوعه، شما حق نداری ثروت دا اینجا به کار بندازی، شما حق نداری که با ثروت مرکز فحشا دایر کنی، حق نداری قمارخانه دایر کنی، احسنت، حق نداری که کلینیک سقط جنین چه کنی؟ دائر کنی. خب با اینکه پولت هم حلاله، ولی اینا اعمالی است که حرامه، شما حق نداری پولت رو اینجا خرج کنی و از این راه درآمد اکتساب کنی. ببینید، پس یه جاهایی است اون حرکت اقتصادی شما محدود شده، خط قرمز داره، ما نمیتونیم این کارا رو بکنیم، ولی دیگران میکنن. بله، آقای ترامپ قمارخانه داره، کازینو داره، مرکز فحشام ممکن است داشته باشد، اونا کاری به ما ندارن. ما نمیتوانیم، ببینید وقتی میگیم نظام اقتصادی اسلامی مراد اینه، مراد این نیست که اسلام تو اقتصاد یک علم اقتصاد جدید آورده است، نه، همون علم اقتصاده، منتها اونا چه میکنن؟ همین جوری که ما دامداری مثلا مسلمونا میزنن، اونا تو دامداریشون خوکم تربیت میکنن، پرورش میدن، پرورش خوک دارن، پرورش سگ دارن و امثال ذالک. ما نمیتونیم اینا رو داشته باشیم. بله، ما دامداریمون میتونه همین شتر و گاو و گوسفند و حیوانات حلال گوش باشن، مرغان و ماکیان و ماهی و بفرمایید امثال اینا، خب؟ ولی اونا همه چی پرورش میدن، از خوک و سگ گرفته تا گربه و اینا. حالا گربه هم ما میتونیم پرورش بدیم برای فروش، نه برای استفاده چی؟ از گوشتش. ولی کره‌ای ها، چینی ها، اونا از گوشت اینا هم استفاده میکنن. بنابراین مقصود، ببینید، مراد از نظام اقتصادی اسلامی این است که در اسلام اقتصاد تقید دارد، قید خورده به حدود دایره شرع. شرعی که شرع اسلامی است، شریعت مقدسه، در همه جهات اقتصادی، میخواد جهت اقتصادی تولیدی باشد، میخواد به جای تولید تجارت و تبادل باشد. آیا یه تاجر مسلمان تو هر تجارتی میتوند وارد بشه؟ نه. بله، آلاف تجارت حلال، انواع غذاهای حلال، انواع پوشاک حلال، بله همه اینا رو میتونه وارد بشه، اما آنچه که تجارت درش حرامه، تجارات ربوی رو میتوند وارد بشه؟ نه. بیع خمور و اسلحه و تجارت مواد مخدر و فحشا و اینا رو نمیتوند وارد بشن. خب در حالی که اینا یه تجارت خیلی سوداوره. تجارت انسان که گفتن میتوند تو تجارت انسان وارد بشد؟ شما تو همین فلسطینیایی که اینا میکشندشون، بعضیش گزارشات میاد که اجزاء بدن فلسطینی ها رو چی؟ بر میدارند و منتقل میکنند به اسرائیل، کلیه ها، قلب، کبد و امثال اینا. دقت میکنی؟ و تجارت همینایی که برای شما شمردیم، یعنی تجارت اجزاء بدن انسان به اضافه چی؟ به اضافه تجارت خود انسان، یعنی خرید و فروش انسان. الان یکی از تجارت‌های بسیار سودآور دنیاست. نمیدونم این راست بود یا دروغ، چون تو فضای مجازی آمد
اخبارم.
که چی؟ که گفت دیگه نمیدونم، دو سال پیش یه بنده خدایی مثلا پدرش رو برده بیمارستان و چه، و بعد فرداش گفتن پدرت مرحوم شده تو سردخونه و شکایت کرده. بعد دو سال معلوم شد که این شکایت کرده بوده، پدر رو کالبد شناسی کردن و اینا، معلوم شد که پدر دو کلیه ندارد. نمیشد که آدم دو کلیه نداشته باشد، یعنی اینا تو بیمارستان دو تا کلیه شا برداشتن. لا محاله وقتی کلیه ها برداشته بشد خب میمیرد دیگه، مرده، ولی قبل از مرگ کلیهاشو برداشتن. این میشه تجارت اجزاء بدن انسان. خب میدونید که هر کلیهش هم چقدر فروش میره. خب آیا میتوند یه تاجر مسلمان وارد این تجارت بشه؟ در حالی که سود این تجارت خیلی زیاده. نمیتوند. تجارت انسان، خب دختر بچه، پسر بچه را میدزدند و میفروشند. بعض وقتا نمیدزدند، از محلات چی؟ فقیرنشین تو دنیا میخرند. الان تو افغانستان تو خبرها آمده بود بچهشو میفروشند. چرا؟ چون ندارد شکمشو سیر کنند. شکم خودش هم نمیتوند سیر کند، چه برسد شکم طفلش رو. لذا چون فقیر است و گرسنه، بچه خودش رو 10 دلار میفروشد، 20 دلار میفروشد. دقت میکنید؟ و این فروش فقط تو افغانستان نیست، جای دیگه هم هست. ببینید پس دزدی هم نکرده و بچه خودش دارد میفروشه. یه وقت یکی بچه دزدی میکنه، بعد این بچه مردم رو میرد میفروشه. خیلی
خوب.
بله. این دزدی نیست، بچه خودشه. همینجا تو طبقات فروده است، تو خود کشور ما میفروشن بچه هاشو. حالا شیرخوار باشه، بزرگتر باشه، کوچکتر باشه، میفروشن. خیلی خوب. خب این میتوند یه بازار داشته باشه و یه بازار سیاه دارن، فروش انسان. اونی هم که میخره نمیخواد ببره بکشد و اجزایشو ورد، نه نه اصلا اینجور نیست. حتی ممکنه بخره به عنوان اینکه اینو ببرد بچه خودش قرار بده، فرزند خوانده قرار بده. دقت میکنید؟ یعنی اصلا شما فرض نکنید که ما میگیم خب اینو میخرن میرن کلیهشو برمیدارن اجزای بدنشو برمیدارن این بچه تلف میشه، نه. یا بگیم برمیدارن این بچه رو میبرن برا فحشا، اگه دختره میبرنش برا فحشا، یا اگر پسر بچه هست میبرنش برا امردبازی. جنماز آب میکشد این؟ یعنی بچه بازی. خب میبرنش برا بچه بازی، بچه مثلا پسر باشد برا این ببرنش. نه اصلا ممکنه برای اینا هم نباشن، قشنگ اینو میفروشن به یه خانواده ثروتمندی که اون خانواده ثروتمند اولاد ندارد و چون اولاد ندارد بچه دار نمیشد، اصلا اینو میخرد بزرگ به عنوان فرزند خوانده، چه پسر باشد چه دختر، و اونا اصلا به چشم بچه خودشون بهش نگاه میکنن. یه وقت میبینی وضع زندگیشم از اون محیط اولیهی که بود به مراتب 100 درجه میرد بالاتر. دقت کردید؟ و اینو شما الان میدونید این یه بازار سیاه داره. بازار سیاه یعنی بازار پنهان. آفرین. ببینید تو دیوار نمیزنن که یه بچه رو میخوام بفروشی، تو دیواری که اون نرم افزار برای خرید و فروشه اونجا نمیزند یه بچه پسر یا دختر در این سن به فروش میرسه، قیمتش هم اینقدر. ولی تو اینترنت هست، اینترنت یه چیایی داره، یه صفحات پنهان داره، یه صفحات سیاه دارد، اونجا بازار سیاه این چیزاست و خرید و فروش میشن. دقت میکنی؟ و این نه فقط مال جهان سوم ماست، تو غربم این بازار وجود دارد، تو خود آمریکا هست، خرید و فروش میکنن. دقت کردید؟ یه آقایی که من میشناختمش تو آمریکا، از آمریکا پیرمرد بود دیگه 70-80 سالش شده بود، زنشم مرد، بلند شد آمد فیلیپین. خب فیلیپین یه کشور چی بود؟ فقیر. یه دختر 20 ساله فیلیپینی را از خانوادش خرید از آمریکا، فیلیپین، این دختر رو خرید، یعنی یه پولی داد به اینا، حالا چقدر؟ یه مقدار دلار داد، دختر رو ورداشت با خودش برد چی؟ آمریکا. به عنوان چی اتخاذش کرد؟ عنوان همسر، عنوان زن. حالا البته اون دختره که رفت با این آقا آمریکا خودش رو وارد چه کرد؟ همسر این آقا کرد قانونن، با اینکه مثلا یه اختلاف سن 60 ساله با هم داشتن، ولی به قول شما اسم خودش رو زد تو شناسنامه این آقا، همسر قانونیش شد، ازدواج رسمی ولو اختلاف سن. بعد این مرد که مرد تمام ثروتش رو بله برداشت دیگه، بچه دارم که نشد دیگه. اون آقا یه پسر داشت تو ایران، آقا ایرانی بود، پسرش در ایران تصادف کرد مرد، زن ایرانیشم تصادف کرد مرد، از اون پسر ایرانی دو تا بچه باقی موند. دقت میکنید؟ اون زن فیلیپینی تمام چه آمریکا بود، اینا ایران بودن و آمریکا بود، اینا که نرفتن اونجا، تمام ثروت را بالا کشید، ثروتی که خب مال این دو تا بچه بود دیگه، شرعن و قانونن، چون این دو تا بچه نواش بودن و اولاد دیگری هم نداشت. بله یه سهم الارث به زنش میرسن، منتها تمام ثروت این آقا را در آمریکا ورداشت، یه مختصری برای این دوتا بچه زنه فرساد، اینم خودش فرساد. بله حالا دیگه یا قانون اونجا مجبورش میکرد، من دیگه قانون آمریکا رو بلد نیست، که باید یه چیزی بدی به اینا، به این بچه ها، نوه های این مرده، بالاخره یه مختصری به اینا داد. دیگه تمام ثروت رو برداشت، لذا برای اون دختره خوب شد، از یه خانواده فقیر در فیلیپین که نون نداشتن بخورن الان آمد تو آمریکا و رسید به آلاف و الوف. خب یعنی اینجور نیست که همیشه هم بله اون انسانی که خرید و فروش میشه کشته بشد، اجزایش برداشته بشد، اجزای بدنش یا در کار حرام و فحشا ازش استفاده بشد. نه تو کار حرام هم نبوده، عنوان زن گرفته او را، دقت میکنی؟ ولی ما به عنوان مسلمان حق ورود در این نوع معاملات و تبادلات مالی را نداریم. یعنی یه تاجر مسلمان نمیتواند یه بنگاه اقتصادی بزند فروش انسان، فروش انسان، بیا بخر ورد و برو. ببینید شما میتونید فروش بنگاه اقتصادی مغازه فروش برنج داشته باشید، انواع اقسام برنج را عرضه کنیم، ولی نمیتوانید فروش انسان داشته باشید. ولی انسان ها الان در قرن 21 فروخته میشن، ولو تو بازار عادی و رسمی نیست، ولی در بازار چی؟ غیر رسمی، بازاری که شما اسمشو میگذارید بازار سیاه. بازار سیاه همون بازار غیر رسمی است، فروخته میشن، برای همه کاری هم فروخته میشن، دقت میکنید؟ بنابراین مراد از اقتصاد اسلامی اینه، نه چیز دیگری. ببین یه وقت فکر میکنم ما یه علم اقتصادی داریم، او علم اقتصاده، بعد در مقابل اون علم اقتصاد ما یه چی داریم؟ یه اقتصاد اسلامی داریم. اقتصاد اسلامی یه علم جدیدیست غیر اون علم اقتصادی که تو دنیاست. نه مطلقا چنین چیزی نیست، همون علم اقتصاده، منطقه اون علم اقتصاد حد و مرز نداره، میگه آقا هر جا سوداوری داره برو سرمایه گذاری کن. بله هر جا سوداوری داره برو سرمایه گذاری کن، هر تولیدی که به تو سود میده برو سرمایه ده اونجا به کار بنداز. اینا علم اقتصاد میگه. اون تقید شرعی میگه نه، من به عنوان یه مؤمن به شریعت یه کارهایی برام چیه؟ حرامه، نمیتونم انجام بدم. اونی که این تقید رو ندارد او آزاد میره انجام میدهد، او سود کلان هم میبرد. شما که مقیدید، تاجری که مقیده نمیتوند این کار رو بکنه. مراد از ما از اقتصاد اسلامی اینه. بله، یعنی اون کارهایی که شما شرعن نمیتوانید انجام بدهید ممنوع، یا کارهایی که شرع مقدس به شما میگه انجام بده، مثلا مدرسه بساز، مسجد بساز، بیمارستان بساز، اینا رو تشویق میکنن. آهان، موارد عام المنفعه، ممکنه سودی هم داشته باشد، ولی اینا رو شارع تأکید میکند تو انجام بده. دقت میکنی؟ اون تاجری که اسلام رو نظر ندارد، اون فقط سود رو میبیند. لذا اگر یه کاری خیلی لازم و واجب باشه اما سود نداره یا سودش کمه، انجام نمیداره. نمیداره. ولی تاجر مسلمان میگه باشه، من به این سود کم راضی میشم، ولی این سود کم یه بیمارستان میسازم، یه شفاخانه میسازم، یه نمیدونم کاری رو انجام میدم ولو سودش کم باشد، ولی خیری برای مؤمنین و مسلمین داشته باشد. نه نه، همینه، همون آداب تجارتی که شما میگید همینه. هم ببینید اقتصاد، یه مثال دیگه به شما بزنم، یه مثال دیگه، مثال دیگرش پزشکیست. آقا ما چیزی به اسم پزشکی اسلامی داریم؟ طب اسلامی داریم؟ نه. طب در تمام دنیا یه طب. چیزی به نام طب اسلامی وجود ندارد. بله، در داستان طبابت یه جاهایی هست که اسلام میگه جایز نیست. مثلا الان دکتر برای من نوشته است 10 جلسه چی؟ فیزیوتراپی. فیزیوتراپ یک آقایی هست، بله، خب خانومم هست، اونی که اعتقادی ندارد میگه فرقی ندارد، ما میریم تو نوبت، اگر خانوما اختیار نکند میره تو نوبت. یک فیزیوتراپیست مرد، یکی زن، هر کدوم نوبت شد میرد، چون براش تفاوتی ندارد. ولی اونی که تقید شرعی دارد میگه ببخشید من فیزیوتراپیستم که میخواد برا ماساژ بدهد باید چه باشد؟ مرد باشد. آقا من خودم رفتم نوار قلب بگیرم، درسته؟ رفتم بیمارستان خورشید، گفت نداری. باور میکنید؟ رفتم اون بغلش المهدی، گفت داریم، نمیگیریم از شما. گفتم چرا؟ گفت باید دکتر خودمون بنویسن. گفتم خب میرم بشی دکتر خودتون، چون دکتر رو من نوشته، دکتر خودتون بنویسد بگیرید. گفت میگیریم اما بد نمیدهیم، باید تو پرونده همینجا ثبت بشه. گفتم به من اینو نوارو باید ببرم برای دکتر خودم. گفت خب بدون نمیدهیم. گفتم این دو جا، برای یه نوار قلب دو جا، پولش هم میدادیم. خیلی. گفتم کجا برم؟ گفت برو این چیز فرهنگیان، در منگاه فرهنگیان تو بلوار هشت بهشت روبرو. حتی واقعا ماشین من هم همون جا اومدم تو درمانگاه فرهنگیان، سلام، یه نوار قلب میخوام. گفت که خانومه، گفت آقا حالا ساعت 7 صبح بود. خب آقا من نماز صبح خوندم، اومدم بیرون برای کارا. او نوار قلب ما داریم، میگیریم هم برای، ولی اونی که نوار قلب ازت میگیره خانومه، طوری نیست شیخ بازی در نمیاری که آقا بفرستید. آقا ندارم برات بفرستم، خانومه، ازت نوار میگیرم، اشکالی نداره. گفتم خدا بابا دو بیامرزه، من 3 جا تا حالا رفتم، اینجا 3 بومه، خانومو بگو بیاد تو. عواصب هست؟ گفت خیلی خوب، پولشم با بیمه نیستا، اینجا آزاد باد حساب میکنه. گفتم آقا جهنم، بذار کاری ما تموم بشد امرو بریم. خیلی خوب رفتیم، یه فیش آزاد گرفتیم، رفتیم. گفت برید تو اتاق بخوابید تا خانم بیاد نوارد رو بگیرن. رفتیم تو اتاق، بله خانمم آمد نوار گرفت. اجا آقا قربونتون برم، کجا میخواد بریم؟ گفتم میخوام برم مکه به خدا، اینا آزمایش های حجه. گفت پس من نواردون رو میگیرم، اونجا منو دعا کنیم دا. گفتم چشم خدا، بخن اینجا بکنیم اینجا، بخن اینجا بکنیم، فرق نداره. خب اگر ببینید، اگر پزشکی طب ثابته، اینجور نیست که طبابت در ایران با طبابت در آمریکا با طبابت جای دیگه فرق داشته باشد، لکن طبابت ما، خب طبابت ما یه جاهاییست که شرع مقدس میگه نمیشه، یه جاهاییست میگه مانعی نداره. در قصه فیزیوتراپی و اینا مثلا میگن همجنس خودت باشن، خیلی خوب. ولی حالا بفرمایید که دندون میخواد بکشه یا دندون میخواد پر کنند، خیلی خوب. حالا آیا تو دندون پر کردنم باید هم جنس خودش باشه؟ نه، میتونه نباشه. بله یه وقت زایمانه یا مسائل زنانه است، بله هم جنس خانم باشد برای زایمان و مسائل زنانه، معاینات زنانه، همونم خوب دقت بفرمایید، همون زایمان یا همون مسائل زنانه اگر دکتر غیر هم جنس یعنی دکتر مرد تخصصش چیه بیشتر است، میتونه مراجعه کنه. نه واجبه. خب حتی گوش کن چه بهت میگم، حتی از حیث تخصص یه رتبه دکتر مرد با دکتر زن، اگر دکتر مرد، ببینید این دیگه رفت تو مسائل زنانه و یعنی اون جاهایی که دیگه باید نبزن دست بگذارد، باید اون جاهایی را که نباید نگاه کند نگاه میکند، خیلی خوب. حتی اونجا اگر تخصص مرد بیشتر است از تخصص زن، میتواند مراجعه کند به اونی که تخصصش بیشتره. این تو همه قصه طب. و حتی برم یه چیزی بالاتر، اینایی که دارم میگم برات کسی برات نمیگه، اجتهاد نیست، فقه. حتی اگر تخصص مساوی است اما اگر برد پیش جنس مخالف احسن، یه اطمینانی داره، ترسش کمتره. اما اگر پیش هم جنسش برد دل واپسه، میترسه نکند مشکلی برام پیش بیاد، نکند زیر این عمل برم، نکند تلف بشم. اما اگر جنس مخالف باشد با آرامش خاطر میخوابد، پاشم باز میکنه خب تا زایمانش انجام بشه. حتی اون جایی که آرامش خاطرش نسبت به جنس مخالفش بیشتر است، میگیم جایزه برد پیش جنس مخالف. متوجه شدی؟ اتفاقا زن راننده که گفتی، بله ما بله بله ما داشتیم از تهران برمیگشتیم، زن راننده آقای مبصر، زن راننده یه بلیط برای ما اخوی گرفت و گفت برو سوار شد. ما رفتیم سوار شدیم تو اتوبوس و اتوبوس حرکت کرد، دیدیم ای داده راننده زنه، تک پیر زنم نبود، یه زن جوان، شاید یه چیزی حدود 30 سالش بود، یه زن جوان بود، یه بله لباس فرم بود و یه شاگرد راننده نره خر. خیلی خوب ما نشستیم و گفتیم خدایا بسم الله خودمو به تو سپردیم، این زنه نزنه ما رو بکشه. توجه فرمودی؟ اتفاقا وقتی افتاد تو جاده به قدری قشنگ رانندگی کرد، بلکه من نه خیلی خیلی عالی، من دیگه یخته که رانندگیش اول میترسدم، دست صندلی سف چسبیده بودم که خدا رحممون کند. آروم آروم تو جاده که آمد دیدم نه قشنگ رانندگی، خیلی مشکلی نداره، بله پاکیزه. بعدم وسط راه وایساد، ما نماز مغرب و عشامون رو خوندیم، نماز مغرب و عشا رو خوندیم، آمدیم سوار شیم. حالا 30 تا اتوبوس وایسادن، خدایا اتوبوس ما کدوم بود؟ خب نه پلاکش رو حفظ داشتیم، نه تو تاریکی رنگش ها، بله نه خب چراغ ها روشنه، راننده رو نمی‌بینیم، خیلیش راننده ندارم، خدای اتوبوس ما کدوم بود؟ یه دیدم یه اتوبوس داره برام چراغ میزنه. رفتم سمت همون، دیدم بله خانوم داره برام چراغ میزنه، بیا بالا. خب ما که سوار شدیم راه افتاد، خب تازه خیلی هم خانومه به ما احترام هم میذاش، دقت کردی؟ ما که راه افتادیم سوار شدیم حرکت کرد، بعد یه عده مردم گفتن آقا مثلا بغل دستی ما خانوم نیمده وایسا، اون من دیگه میرم. همین که اومد دیگه آروم آروم از اون جا بیاد بیرون، اون دوتا هم رسیدن، یه زن و شوهر بودن، دویدند و سوار شدن. علایه حال ببینید، اگر پس تو طب بشن داستان اینه، ما طب اسلامی نداریم، ولی یه جاهایی هست که یه محدودیت های شرعی دارن. مثلا آقای ترامپ اگه قلبشا بله بخواد تعویض کند، برای آقای ترامپ مشکلی ندارد، اگر یه قلبی را بخرد ولو اون قلب مال کسی باشد که او را کشتند و این قلب رو برای آقای ترامپ برده اند که او پیوند قلب کنه، میخره و میگذرد به جا قلب خودش پیوند قلب. ولی برای من مسلمان این کار جایز نیست. بله من باید منتظر چه بشم؟ منتظر یه مرگ مغزی، یه اهدایی. حالا خرید اون اهدایی هم طوره نیست، ولی باید مرگ، یعنی من نمیتونم یه آدم بکشم قلب اونو بردارم به قلب خودم بذارم. من این محدودیت رو دارم، ولی اون نداره. اون میکشه ور میداره. مثل همین که عرض کردم، گزارش هایی که از فلسطینی ها میاد اینه که اجزای بدن اینا را جدا میکنن و میبرن تو اسرائیل. دقت میکنید؟ چون اونا محدوده شرعی ندارن، ولی ما این محدوده رو داریم. بله؟ حالا اخلاق اصلا یه حرفیست که شما نمیتونید روش قانون بچینید. اخلاق یه چیز دل بخواهیست. شما هر جوری بخواهید میتونید دیوارهای اخلاق رو عقب و جلو ببرید به نفع خودتون، ولی شرق رو نمیتونید این کارش بکنید. لذا من نمیتونم الان بگم خب قلب من ناراحته، یه پیوند قلب میخواد. خب من کیم؟ من پیش خودم خیلی مهمم. اینم یه کارگر ساده است، یه آدم معمولی است. اون آدم معمولی رو بکشن یا بکشند تا قلبش را به من بزنن. الان تو دنیا این کار رو میکنن، متداولم هست، ولی پیش ما در شهر جایز نیست. الناس و که اسنان مشت، مردم مثل دانه های شانه با هم برابرند. ان نفس و به نفس. آقا رئیس جمهور این چیه؟ یک پاکبانه. ان نفس و به نفس فرقی، یا آدمه اونم یا آدمه. هیچ اجازه ربا رو، ربا جز محدودیت های شرعیه. ربا رو که گفتی
مثلا در فیزیک
که احکامش خمس ندارد که، ولی همین طبابت رو مثلا طبابت گفته شما مشکل گوارش دارید، شبی یه تا استکان فلان مشروب رو بخور، مشکل گوارشت برطرف میشه. پزشک گفت. و اگه هم بخوری برطرف میشه دا. یعنی تشخیص درسته. این مشروب خاص مشکل گوارش تو رو برطرف میکنه. خب آیا میتونی بخوری؟ شراب خمر حرامه، مادامی که داروی جایگزین وجود دارد حق خوردنش را نداری. اگر دارو منحصر شد و بیماری لاعلاج و سختی بود، یعنی یه وقت دستگاه گوارشت مشکل داره ولی میتونی تحمل کنی، ناراحتت میکند، ولی میشه باشه بسازی، نمیشد شراب بخور. جایگزین هم اگه دارد نمیشد شراب بخور، یعنی یه قرصه به جای این شراب، میگه یا شرابو بخور یا این قرصا. من باید چیو بخورم؟ قرص. حق خوردن شراب. اما اونی که این تقید دینی را ندارد میگه خب شرابم بخورم طوری نیست، دکتر گفته دیگه، ولی من حق ندارم. خب و اگر بیماری قابل تحمله، ترش میکنم و وضعیت معده مناسب نیست ولی میتونم تحمل کنم، باید تحمل کنم. اما اگر جوریست که غیر قابل تحمل است و داروی جایگزینم ندارد، بله او خوردن شراب اشکالی، ولی مادامی که دارد حق ندارم بخورم، ولی برای اونی که تقید ندارد میخوره. دقت کردید؟ گفتم یه بار اینجا برای شما، حالا اینو دکتر سروش میگفت، من نمیدانم سروش، گمان نکنم البته دروغ بگم، سروش میگفت آقای مصباح یزدی قبل انقلاب آمده بود لندن، یه مارمزون، یه دیم باش بودن، مارمزون تو یه مؤسسه بود اونجا نماز میخوند، منبر میرفت، برای ما هم درس گذاشته بود، یه درس فلسفه. خود سروش هم جز اونایی بود است که او درس را شرکت میکرد. میگفت که اینا هست صوت، شاید تو اینترنت پیدا. میگفت آقای اینا بعد فوت آقای مصباح یه سخنرانی کرد در مورد آقای مصباح، اینا رو توش گفت دیگه. ول اهدتو علر راوی، من نمیدونم چقدرش درسته چقدرش نیست، من اطلاعی ندارم. گفت آیت الله مصباح اینجا که بود درس گفت، بعد گفت که من یه قدری تندخو هستم، زود عصبانی میشم، همینجورم بود آقای مصباح خدا رحمتش، تند خوبم، زود عکس العمل نشون میدم، زود عصبانی میشم، بعدم پشیمون میشم. اگه یه دکتری باشد اینجا برم پیشش ببینم چیکار کنم که این تند خویی و از این حالت عصبانیتم یه قدری کم بشه. گفت ما بردیمش دکتر آقای مصباح به درخواست خودش، دکتر معاینه کرد و حرفای آقای مصباح شنید و ما مترجم بودیم و اینا. خوب که یه ساعت آقای مصباح حرفاشو زد، گفت من چند تا پیشنهاد به شما دارم برای اینکه این تندخویی شما کاسته بشه، ازش راه حلاش ایناست که بد میگم. یک که دوست دختر بگیر، دو موسیقی گوش بده، سه مشروب بخور، اینا را انجام بده تا این تندخویی تو کاسته بشن. بگو آقای مصباح هم گوش کرد، اومد بیرون به من گفت شما با این دکتر بردنید، آخه کدوم یکی از اینا رو من میتونم انجام بدم که حالا دوست دختر بگیرم، موسیقی گوش بده، شراب بخور. دقت میکنی؟ من که نمیتونم این کارا رو انجام بدم. ولی خب، ولی اگر آقای مصباح این تقید دینی رو نداشت، خب همه شو میتونست انجام بده دیگه. مشکلی نبود که. ببینید اینه فرقه. بله؟ فرق میکنند. ببینید این تبابت اینجا میشه محدوده قرمز. آقای مصباح نمیتوند این کار رو بکنن چون تقید دینی دارن. ای کسی نداشته باشد خب انجام میده، چه اشکالی داره؟ خب داستان اینه. قصه اقتصاد اسلامی تا دقیقا مثل طب اسلامی است. ما نظام اقتصادی اسلام، یعنی ببینید من نمیگم نظام اقتصادی اسلام نیست، ولی ببینید چه جوری دارم معنا میکنم، میگم یعنی همون اقتصاد بالمعنى العام لکن با تقید به حدود شرعی، یعنی دایره شرع باید درش چه بشه؟ لحاظ بشه. اگه دکتره به آقای مصباح میگفت برو مناظر زیبا تماشا کن، مناظر طبیعی زیبا، طبیعت، جنگل، آب، خب اینا اشکالی داشت؟ نه، میتونست بره. اینا معنی شرعی نداشت، درسته؟ ولی میگه شراب، خب معنی شرعی دارد، نمیتوند بخوره. ببینید چجور تو طب ما اینا میگیم، در اقتصاد هم همین است، محدود به دایره اسلام است، هم در جهت تولید، هم در جهت تجارت، هم در سایر نشاطهای اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی. مثل این که با ربا نمیتونی شما کار کنی در یه نظام اقتصادی اسلامی، ولی غیر اسلامی باشد چرا؟ میتونی ربا بدی، میتونی ربا بگیری، ولی در اسلام نه. توجه فرمودید؟ مراد از اقتصاد اسلامی همین است ولا غیر. لذا اجازه بدید اینم برای شما بگم، این تعریفی که من کردم آن کجاست؟ آقای الله دادی، المراد من النظام اقتصادی اسلامی مال کتاب بنوک آیت الله فیاض، خدا انشالله ایشون رو شفا بده که شنیدیم بیمارم هستن، شافاه الله و آفاه به حق محمد و آله، صفحه 189. این تعریفی که ایشون داره ارائه میده و من همین تعریف رو میارم رو طب اسلامی. طبم منوط به چیز؟ دایره شرعه. یعنی دایره شرع مراعات بشه. مثل مثال آقای مصباح رحمت الله علیه، من خودم پیش آقای مصباح درس خوندم و آقای مصباح رو در فلسفه و ما یه دوره عقاید پیشش خوندیم، یه نهایت الحکمه، و در فلسفه اسلامی و در اعتقادات انصافا تراز اول بود یا جز تراز اول بود بلا شک. توجه می‌فرمایید؟ خب پس بنابراین نمیتونیم ما تو خود طبابت هم هر علاجی رو بپذیریم، تا علاجهای چی وجود داره؟ جایگزینش وجود داره. آقا اقتصاد قایتش سوده. من نمیتونی شما به اقتصاد، به یه آدم رجل الاعمال، یعنی یک امروز بهش میگن کارآفرین، تو شما تو فارسی کارآفرین رو نمیتونی بهش بگوی آه کارآفرین، شما کارآفرینی بکن برای روز قیامته. کارآفرین میخواد چی کند؟ میخواد پول داره، کاسبه، تاجره، منفعتشو میبینن. خب لذا شما نمیتونی بگی برای خدا، او سودو میبینه، هیچی دیگه رو نمیبینه. بله یه جاهایی هست که شرع حق نمیداد بهش که این کارهایی رو بکنه. اونا قصدشون استفاده های دیگه بود، میخواستن از این نام ها استفاده کنن برای فرار مالیاتی یا برای استفاده های دیگه. اینقدر خیریه زدن برای فرار مالیاتی که خود دولت دیگه جلوشو گرفت که قصه چیست و یه چیزایی گذاشت که نتوانن فرار مالیاتی کنن. و هنوزم شما میبینید که هزاران راه فرار مالیاتی برای این ثروتمندا وجود دارد. علی ای حال آقا، این یه نکته مهمی بود که تعریف کرد و این آقای فیاض گفته بود و من رد شده بودم، امروز برگشتم فقط به جهت عاده این مطلب، چون این نکته خیلی مهمی است. بعضی فکر میکنن که اسلام بله یه تأسیسات اقتصادی داره، نیست. یا بریم جلوتر آقای، تو قصه سیاست فکر میکنن اسلام یه نظام سیاسی دارد. خب ما تو نظام سیاسیشان میگیم ندارد. بله سیاست مدار در دایره خارج از اسلام میتوند باشد آقای نتانیاهو، یه سیاست مداره، هیچ محدوده‌ای ندارد، میکشد، قتل عام میکند، درسته؟ میرد جلو. اون رفیقش هم هست، درست؟ خب ولی سیاست مداری که مسلمان است حق این کارا رو دارد؟ میتوند مردم رو بکشد، قتل عام کند، میتواند نابود کند یه نسلی را؟ نمیتواند. ببینید یعنی یه محدوده هایی دارد، یه کارهایی هست نمیتواند انجام بده. اونا اجازه بدید، اونا هزار تا دروغ میگن، درسته یا نه؟ الان میگن سخنگوی ارتش اسرائیل میاد تو مصاحبهش میگه من خودم شنیدم، میگه هیچ ارتشی انسان دوستتر و پایبند به حقوق بشر بیش از ارتش اسرائیل نیست. ببینید یعنی تو چشا شما نگاه میکنن و دروغ میگن به اندازه تمام آسمونا. این چیه؟ این سیاست. سیاست مدار مسلمان میتوند دروغ بگه؟ بله. نبین اینا دارن دروغ میگن، اینا خلاف شرع میکنن. سیاست مدار مسلمان میتوند دروغ بگه. معاویه علیه الهاویه آب رو در جنگ صفین بر علی و اصحاب علی بس، سیاست دیگه. سیاست یعنی همین، دشمنت رو نذار قوی بشه، دشمنت رو چه کن؟ تضعیفش کن. امیرالمومنین چه کرد؟ وقتی آب و چاهای آب رو گرفتن به معاویه و اصحاب معاویه آب داد. او سیاست اسلامی است. یعنی چی اسلامی؟ یعنی امیرالمومنین آب به کسی نمیبندد، حتی دشمنش، میگه آب و بیا استفاده. رضا فرمودن یه راهی رو براشون باز بگذارید بیان آب بردارن و بردارن. لذا وقتی که چهار امیرالمومنین گرفت، معاویه به امر عاص گفت امر عاص نکبت بگیری خودت و این سیاستی که کردی که گفتی آب به علی نده. الان چهار علی گرفت، حالا دیگه علی همون کاری ها که ما کردیم با ما میکنن، به ما آب نمیدن. امر عاص بهش گفت نخره اشتباه کردی، علی مثل من و تو نیست، علی به ما آب میدن. معاویه گفت مطمئنی آب میدن؟ گفت همین حالا بفرست با مشکای آب بفرست، بگو ما آب میخوایم، آبمون بده. فرستادن دستور امیرالمومنین راه باز کنید بیان آب بردارن. معاویه گفت علی با من و تو فرق دارد، دقت میکنید؟ سیاستمدار اسلامی اینه، دروغ نمیگرد. خب ولی اگه شما از بعضی ها دروغ میشنوید، اینا خارج از محدوده شرع دارن رفتار میکنن. ولی دروغ نمیگن آقای احمدی، دروغ گفتن ها تو همین انتخابات پزشکی ها نمیدونم اینا اینقدر جناهایی دروغ گفتن که حال تهوع به آدم دست میداد از بس که دروغ گفتن. دقت میکنی؟ این قصه یعنی چه سیاستش، چه اقتصادش، چه طبابتش، اینا تأسیسات شرعیه. یه چیزی برادون گفتم که از درس خیلی بالاتر بوده، تأسیس شرعی ندارد. اینا قبل از اسلام هم همش بوده است، ولی شارع مقدس برای سیاسی مسلمان، برای اقتصادی مسلمان، برای طبیب مسلمان حدود میگذاره. یه چیزای جایز نیست. دقت میکنی؟ طبیب مسلمان وقتی میخواد کوچی رو بگذارد رو قلب خانوم که صدای قلبش رو بشنود، طبیب مسلمان او گوشی رو میتواند از روی چی بگذاره؟
لباس
خانوم بگذاره و در ذهن گوشی رو هم میگذاره. خیلی خوب؟ خب و میشنوه صدای قلب خانوم رو و براش نسخه مینویسه. او طبیبی که لا مسلمان است، او میگه خانوم بکش بالا. خب در این حالی که گوشی رو میگذارد، با خانومم فرض کنید اگه سن و سالش خوب باشد یه ملاعبه ای میکند. چرا؟ چون اون محدوده شرع ندارد، ولی اون طبیبی که مسلمانه محدوده دارد، لذا خودش مراعات میکند. من یادم نمیرد طبیبی که بله میخواست معاینه کند خانوما را و من میدیدم، خب اگه حتی لازم بود گوشی بذارد، گوشی را از رو لباس یا اگه باید زیر لباس میرفت میداد به خود خانوم. ببین من اینا را با چشم دیدم، خودش دست نمیکرد تو پیراهن زن، میگفت خانوم گوشی را بگیر بذار رو قلبه، بعد میگفت ببر دست راست، ببر دست چپ، بالاتر، پایین تر. خود زن این کار رو میکرد. بعد حتی من اینا رو دیدم و طبیب حتی گوشی را که گوش میداد و به خانم میگفت جا به جا کن، نگاه نمیکرد به زن مردم. ببین سرش پایین بود، اینم خانم، خانم این گوشی رو بگذارید رو قلبتون، خودش دست نمیکرد. خانم میگذاشت خب ببرید دست راست، چپ، آها نفس نکش، نگاه نمیکرد به زن مردم چون مسلمانه. پس ببینید یه محدوده ای دارن و اون محدوده رو شرع تعیین میکنه و اون محدوده شرعی مراعات بشه، این میشه طبیب مسلمان، میشه تاجر مسلمان، میشه سیاستمدار مسلمان. ولی اگر مراعات نکنه میشه همونا. ما اون محدود شرع اقدس است و صلی الله علی محمد و آله.